بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث جدیدی رو که آغاز کردیم تحت عنوان انفاق در قرآن هست. دو جلسه گذشته از چند آیه مطرح شده و معنا شده و پیش از آنها انفاق در لغت هم گفته شده. آیاتی که خدمتون عرض شده 39 سبع و آیات 270 تا 274 بقره. آیاتی که امشب مورد بحث هست شروع میکنیم با آیات 261 و 262 سوره بقره و عنوان اول بحث ما جبران انفاق توسط خالق گیتی است. آیاتی رو بحث میکنیم که خدا میگوید هرچه شما انفاق بکنید ما دوچندان عوض به شما میدیم. عناوین دیگری هم در انفاق هست که به موقع خودش مطرح خواهیم کرد. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل کسانی که اموالشون رو در راه خدا خرج میکنن مثل یک دانه است که 7 خوشه بدهد و در هر خوشه 100 دانه باشد، یعنی یک انفاق 700 برابر پاداش میگیرد. خب اینا خیلی مهمه که ما بهش ایمان داشته باشیم و انجام بدیم. ما خیلی از انفاق، از خرج کردن وحشت داریم، میگیم فقیر میشیم، نادار میشیم، بیچیز میشیم و خودمون محتاج میشیم، در آینده باید ذخیره کنیم، توی بانک بذاریم. خدا بانک و اینها نداره، خدا میگه که خرج کنید، انفاق کنید و 700 برابر بگیرید. بعد در تتمه آیه میفرماید که والله یضاعف لمن یشاء، خدا برای هر کس که بخواهد چندین برابر میکند. والله واسع علیم، خدا هم داناست و هم وسعت دهنده. خب اگر ما بیاییم و تنگ دستی بکنیم و بخل بورزیم و آنچه را که خدا گفته است انجام ندهیم، یعنی اینها رو قبول نداریم. وقتی ما یک آیه ای رو قبول نکردیم و به مفاد و مفهوم اون عمل نکردیم، به این معناست که میگوییم خدا دروغ گوست، خدا دروغ پرداز است، خدا حرف بی خود زده. من میفهمم اون موقعی که خدا آیه نازل میکرد بانک نبود، این خرج ها نبود، اتومبیل قسطی نبود، خانه قسطی نبود، این چیزها نبود. از این جهت خدا گفته پولاتون رو خرج بکنید، حالا ما باید جمع بکنیم تا به یک جایی برسیم. پس العیاذ بالله، خدا نزد ما یک خالق دروغگویی است که کوشش کرده از سر ما رو کلا بگذارد و فریب بدهد. خب الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموالشون رو در راه خدا خرج میکنن، دو تا آیه پشت سر همه ها، 261 262، در راه خدا خرج میکنن و سپس بعد از اون که خرج کردن، منت و آزاری دنبال خرج کردنشان روانه نمی کنند. منتی نمی گذارن، کاری نمی کنن که طرفی که به او انفاق شده آزار ببیند. اینها مزدشون نزد پروردگارشون محفوظه و اصلا غمگین نباشند و هیچ ترسی هم بر آنها نیست. ترس از همه چیز. یکی از ترسایی که ما داریم ترس فقیر شدنه. بنابراین خدا میگوید ترسی بر آنها نیست، اندوهی هم نیست. یکی از قسمهای ما این است که خب اگر ما خرج بکنیم بعد خودمون مریض بشویم از کجا بیاوریم؟ پس باید اندوخته داشته باشیم. خب آیه بعد 60 سوره انفال است. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، برای دشمنان تا آنجا که استطاعت دارید و توان دارید نیرو و رباط خیل فراهم بکنید، یعنی اسب‌های آماده به جنگ فراهم بکنید، تا اینکه به این وسیله هم دشمنان خدا را بترسانید و هم دشمنان خودتون را. پس دشمنان خدا و دشمنان شما که ایمان آورده اید یکی هستند، از یک جنسند و یک نوعند، یک نوع دشمنی میکنند. و این استطاعت و جمع آوری رباط خیل یکیش هم همینه، یعنی این اجتماعات در واقع در حکم قوته. ما استطعتم من قوه، یعنی اینکه ما نیرو جمع میکنیم، نیرو میگیریم. این گرد همایی ها، دور هم جمع شدن ها به منزله فراهم آوردن نیروست. و اینکه ما بتوانیم قرآن رو تبلیغ بکنیم و قرآن رو به دیگران برسانیم و قرآن رو عمل بکنیم در حکم رباط خیله، یعنی اسبهایی هستند آماده نبرد، بهترین نبرد و مقابله با مخالف و معاند و دشمن این است که شما به او تفهیم بکنید که حقانیت با شماست، حقانیت در قول الهی است. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم، شما به این وسیله دیگرانی را هم میترسانید که شما آنها را نمیدانید، نمیشناسید که چه کسانی هستند و کجا هستند. الله یعلمهم، خدا آنها را میداند، خدا آنها را میشناسد. پس شما این نیرو را که جمع آوری میکنید، این رباط خیلی را که فراهم میکنید، دشمنانی را هم که نمیشناسید به وحشت میاندازد. پس فقط ببینید ایجاد رعب است، یعنی دشمن در شما توان و استطاعتی را ببیند که بترسد از اینکه به سوی شما بیاید، که امروز این توان و استطاعت در ما نیست. حالا خدا نتیجه میگیرد که این استطاعت و این قوت و این جمع‌آوری رباط خیل از چه طریقی به دست شما میرسد. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله، هر آنچه که در راه خدا خرج بکنید، یوفا الیکم، به صورت کامل به شما پرداخت خواهد شد. یوفا الیکم، من نمیدونم اصلا چقدر به این آیات میشه ایمان آورد، چقدر آدم ها امروز حاضرن این کارها رو بکنن. میگه یوفا الیکم، همش بهتون برگردونده میشه به طور کامل. و انتم لا تظلمون و ذره ای به شما ستم نخواهد شد. ما قبول داریم؟ اگه قبول داشتیم هیچی نمیذاشتیم توی دستمون باشه که اینو میخوایم، نیاز داریم، احتیاج داریم. خب بعد آیه 265 بقره: و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفین، دو برابر. فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصیر. اینا همه شو میخوام، اینا رو خوندیم ها، سوره بقره کلن تفسیر شده، ولی الان تحت یک عنوان که این آیات جمع آوری بشه میبینیم که میزان ایمان ما به این آیات چقدر هست. خودمون رو میسنجیم و با آیات مقایسه میکنیم. مثال کسانی که اموالشون رو برای جلب رضای خدا خرج میکنن، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، یا ابتغاء یعنی به دست آوردن، یعنی که دلش میخواد که به دست بیاره خوشنودی خدا رو به دست بیاره، اینطوری خرج میکنه، مثل یک باقی است روی یک تلی، ربوه، ربوه یعنی تپه بلندی، یه باغ روی یک بلندی، از دور از همه جا پیداست. یعنی خرج کردن در راه خدا مثل یک باغ روی یک بلندی، یعنی از خیلی دور دور خرج کردن شما پیداست و این باغ نیازی به آبیاری ندارد. یعنی شما دنبال خرج کردنتون نباید ببینی کجا رفت چی شد، خودش میوه خودش رو میده. فأصابها وابل، یک رگبار تندی به این میخوره، من به یک رگبار. فآتت اکلها ضعفین، خوراکی خودش رو یعنی میوه هاشو دو برابر میده، دو برابر از باقی که روی تل نیست، کسی نمیبینه، پولاش رو قایم کرده توی صندوقونه است، توی حساب پسندازه، روش داره حساب میکنه، هر شب چک میکنه، دیگه حتما لحظه به لحظه باید با اسمس حساب بیاد که من چقدر دارم، چقدر کم شده، چقدر رفته روش. خب و اگر یه بار اسمس نیاد به بانک زنگ میزنه اعتراض که آقا بنده از حسابم اطلاع ندارم، یه اطلاع هم از کردن. ایحسب ان ماله اخلده، آیا گمان برده است که مال او را جاویدان میسازد؟ بعد دو تا اینجا برای این باب مثال میاره، یکی این که وابل بهش بخوره، یکی این که وابل بهش نخوره. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ. تل این چیزیست که شما در زبانتون میگید نظمه، یعنی یک باران ریز آهسته آهسته بهش بخوره کفایت میکنه. خب تل، تل تا لام، لامش تشدید داره، حالا آخر نتیجه میگیره. والله بما تعملون بصیر، خدا نسبت به هر آنچه که شما انجام میدید بیناست. خب اگر خدا بیناست، ما نمیخوایم کاری که میکنیم خدا ببینه، پس باید کاری بکنیم که خدا ببینه. حالا این آیاتشون در سوره بقره هم بوده، توضیح داده شده، من دیگه خیلی واردش نمیشم. وقت این مال هم خیلی گسترده است، خیلی وسیعه، یعنی هر آنچه که انسان در اختیار دارد از ماده و معنا این مال او محسوب میشه، چه دانش داشته باشه، عالم باشه، فقیه باشه، و این علمش رو انفاق بکنه، در اختیار دیگران بگذاره، دیگران رو دانشمند بکنه، دانشور بکنه، یا محلی داره، خانه ای داره، در اختیار بگذاره، لباس داره، لباسش رو بده، پول داره، پولش رو بده، نمیدونه هر چه داره، انفاق بکنه. آیات 99 و 100 سوره توبه. و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. اعراب، عرب مقصود نیست، اعراب یعنی بادیه نشین ها، یعنی کسانی که شهری نیستند و در روستاها و صحراها زندگی میکنن، در چادرها زندگی میکنن. و عرب لغتی است که جمع نداره و اگر بخوان جمع ببندن عروبه میگوین، عروبه یعنی عرب ها. پس از بادیه نشین ها هم کسانی هستند که ایمان به خدا و روز آخر دارن. این روز آخر هم قبلا کاملا توضیح دادم، یعنی نتیجه هر کاری. مثلا نتیجه این که شما کلید برق رو بزنید روشن شدن چراغ. اگر ایمان به این روشن شدن نداشته باشید، کلید زدن شما کار حجب و بیهوده است. از این که مثلا روغن در اتومبیل، در موتور اتومبیل بریزید، ایمان دارید که این روغن محافظ اتومبیل هست و موجب حرکت درست اون میشه. اگر این ایمان رو به این نتیجه نداشته باشید، شما اون کارتون کار حجب و بیهوده است. و اگر که بچه را میفرستید به مهد کودک و بعد مدرسه، دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه، به یک آخرتی ایمان دارید که این بچه چنین و چنان می شود، این آخرت. پس ایمان به آخرت فقط ایمان به قیامت و معاد و بعد از مرگ نیست، اون هم نتیجه این حیاته. ایمان به آخرت یعنی ایمان به درستی نتیجه هر کاری که ما میکنیم. مثلا گود میکنیم و میریم نهال میخریم و درخت کاری میکنیم، ایمان به یک نتیجه است که این درخت میوه میدهد و این میوه چقدر مفید خواهد بود. خب به این نتیجه ایمان داری که اون کار رو میکنی. پس این که میگوید که به خدا و روز آخر ایمان دارد، یعنی روزی که روز لحظه است و روز زمانه، نه اینکه یه روز 24 ساعت یا صبح طلوع بکنه خورشید بعد غروب بکنه. روز یه طول زمانه در قرآن، یوم یک طول زمانی است که به اون طول زمانی این ایمان داره. یعنی اگر امروز در راه خدا انفاق کرد، در یک طول زمانی که اسمش یوم است، به یک نتیجه مثبتی خواهد رسید. پس اعراب به این دوتا ایمان دارن و آنچه را که انفاق می کند قربات نزد خدا به حساب می آورد. یتخذو قربات عند الله، یعنی یتخذو ما ينفقو، آنچه را که خرج می کند این را به حساب نزدیکی با خدا خرج می کند. می خواد به اونجا نزدیک بشه. خب پس در اون دیگه نمیتونه ریا و چیزهای دیگه باشه. خب و صلوات رسول، و دوست دارد که رسول خدا بر او درود بفرستد، رسول خدا به او احسنت بگوید. خب انها قربتون لهم، و این هم چیزی جز این نیست، خدا تأیید میکنه بله حتما نزدیکی است برای آنها، حتما این قربات به حساب میاد، سیدخلهم الله فی رحمته، و حتما خدا آنها رو در رحمت خودش داخل خواهد کرد. و سین میاره، یعنی که در آینده نزدیک. سین و سوفه، سوفه یکمی دورتر آیندهش، سین یکمی نزدیکتر آیندهش. س یدخلهم الله فی رحمته، یعنی در آینده نزدیکی خدا اینها رو وارد رحمت خودش خواهد کرد. ان الله غفور رحیم، خدا هم صاحب آمرزش است و هم صاحب رحمت. پس یکی از آثار انفاق در راه خدا این است که این انسان وارد حیطه آمرزش و رحمت خدا می شود از طریق همین انفاق درست. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، اون کسانی که پیشتر بودند و از اولی ها بودند، چه از مهاجرین بودند چه از انصار بودند، و کسانی که تبعیت از آنها کردند، بر اساس احسان و نیکی خدا از اینها خوشنود شده است و اونها هم از خدا خوشنودند. پس این رضا و خوشنودی طرفینی بین عبد و معبود بسیار مهمه. یعنی اینها رو شما به چشممون رو ببندیم و خودمون رو در یه فضایی بگذاریم که احساس بکنیم خدا از ما خوشنوده. خیلی مقام بالایی است. کی انسان به اینجا میرسه که به خودش بباوراند و به خودش بگوید که اکنون خدا از من راضی است؟ باید به اینجا برسیم که به طور قطع بگوییم اکنون خدا از من راضی است. خب این رضا هم که به اصطلاح نباید قطع بشه، یعنی یه کاری بکنه خدا راضی بشه، بعد دیگه تمام بشه، بعد نکنه خدا ناراضی بشه. مثلا یه محصلی حالا دوره مثلا 4 ماه تحصیلش رو تقسیم میکنن به 4 ماه، آخر هر ماه یه امتحان معلم از یه درسی میگیره، ماه اول 20 میگیره، میگه خواهم یه 20 کافیه، ماه دو 8، ماه سه 7، ماه 4 0. خوبه؟ یعنی حالا این معلم از این راضیه؟ اتفاقا بیشتر ناراضی میشه، میگه تو که ترم اول ماه اول 20 گرفتی، پس چی شد یه دفعه قطع شد؟ چرا رها کردی؟ پس این خوشنودی باید همچنان ادامه پیدا بکند که خداوند هر روز پایان ورقه ما رو امضا بکند و از بسیار خوب بره بسیار بسیار خوب، بسیار 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 خوب، بعد بسیار عالی، بعد بسیار بسیار عالی، همینطور ترقی پیدا بکنه. چرا پیامبر میگوید که انه لیغان علی قلبی و انی استغفر الله کل یوم 70 مره؟ من دلم چرکین میشود و هر روز 70 بار طلب استغفار از خدا میکنم. پیامبر ها؟ پیامبر. خیلی ما خودمون رو بالاتر از پیامبر میبینیم، یه صلوات میفرستیم دیگه جای خودمون رو تو بهشت میبینیم، این خبرها نیست. خیلی باید زحمت کشید و هرچه اون هدفی که انسان میخواهد به آن دستیابی پیدا بکند بلندتر و عالیتر باشه زحمتش بیشتره. به سادگی نمیشه آدم به اون مقام برسه، خیلی باید کار کرد، خیلی باید زحمت کشید. پس این که میگوید رضی الله عنهم و رضوا عنه، مقام خوشنودی خدا از عبد مقام بسیار بسیار متعالی است. خیلی آدم باید کار بکنه و خیلی باید حواسش جمع باشه که اگر یه کاری کرد و خدا خوشنود شد، دیگه از اون مقام نیاد پایین. از پیامبر پرسیدن شما چرا استغفار میکنید؟ چرا دلتنگ میشید؟ دلچرکین میشید؟ انه لیوهان علی قلبی. گفت اگر که من از یک نردبانی بالا بروم و احساس بکنم که یک لحظه متوقف میشم، دلچرکین میشم. مثلا یک کسی میاد راجع به امور دنیا با من صحبت میکنه، نظر شما چیه که مثلا من لباس سفید بپوشم یا تیره بپوشم یا فلان؟ میمدن پیم میپرسیدن از پیامبر، خب ناراحت میشد. این رو مانع از روش و ترقی خودش میدانست که آمد مزاحم شد، نگذاشت رابطه من با خدا رو قطع کرد. ولی باید پیامبره، باید جواب بده. لو کنت فذن غلیظ القلب لانفضوا من حوله. اگر ای پیامبر سختگیر سخت دل بودی، از اطراف تو پراکنده می شدن. پیامبر باید با همه مهربانی بکنه، ولی دل چرکین می شود از اینکه لحظه ای این ارتفاع گرفتن و بالا رفتن از پله نردبان متوقف می شود. بعد ادامه میده که شما وقتی که از پله نردبان بالا میرید، یک نگاه به پایین بکنید، ببینید چقدر اومدید بالا، و یک نگاه به پله های باقی مانده بکنید، ببینید چقدر دیگه مانده. دلچرکین میشه. این همه زحمت، این همه مجاهدت، این همه افترا، این همه اذیت، شعب ابی طالب فلان، هنوز مونده. چقدر سخته که انسان به مقام خلیفت اللهی برسه. و خیلی ما درگیر دنیا هستیم. نمیگم کار نکنیم، نباید اینطوری باشه که مثلا بگید با آدم بره زاهد بشه، راهب بشه، نه. هرچه بیشتر زحمت بکشه ولی در چارچوب عمل صالح. یادتون هست چقدر از من دلخور شدید که گفتم شما این یارانه ها رو نمیخواد بگیرید؟ حالا این اظهارات مقامات دولتی رو ببینید که همین آماری که پریروز معاون رئیس جمهور داده که 180 هزار میلیارد تومان از اول یارانه ها تا امروز دولت پرداخت کرد، یعنی دولت ها، و این بودجه سال 1385 تا 1392 بودجه دولتی. خب این بودجه اینطوری خورده شده. چطور نتوانستیم از این بگذریم؟ چطور به خودمون جرأت دادیم بگیم یک مو از خرس کندن هم غنیمته؟ آثارش اینه که میبینی خیلی سخته. گذشتن از چقدر؟ 45,000 تومان. فقط همین، فقط همین. وای اگه یه خانواده 6 نفر اینا رو هم بریزن چقدر میشه. ایناست که خدا داره با ما حرف میزنه که برای عمران، برای آبادانی، برای خیر ملت، برای خیر دولت، برای پیشرفت، برای ترقی. اون وقت بعد آماری که بخونید تو روزنامه ها بود، توی همین سایت های روزنامه، هر روزنامه رو بیارید، این آمار چون سخنان معاون رئیس جمهور بوده همه چاپ کردن که چه همه کارخانه تولیدی در ایران تعطیل شده. الان من چون در ذهنم نیست نمیگم. و چند میلیون نفر بیکار شدن به خاطر این یارانه ها. و بعد اعتیاد و تنبلی و اینها که دیگه کارخانه ها که تعطیل شدن برای اینکه کارگرها نرفتن کار بکنن، گفتن ما دیگه بسمونه، داریم کفایت میکنن، کار نمیکنن. پس این چارچوب رضی الله عنهم و رضوا عنه بسیار بسیار چارچوب دقیق و سخت و دسترسی به آن دشوار. وقتی به این مقام رسید خدا میگوید که اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. اینجا من نداره، یعنی آیه ایست که من تحتها الانهار نیست، تجری تحتها الانهار که نکته ادبی در اینجا نهفته است که چرا من رو خدا حذف کرده. خالدین فیها ابدا، همیشه اونجا میمانند، یعنی یک مقام پایدار و از دست نرفتنی است. ذالک الفوز العظیم، این یک رستگاری بزرگ. یه جای دیگه هم این رو میگه تو سوره حدید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، اینا تحت عنوان انفاق ها، کلمه انفاق توش نیست. حالا آیاتی که در انفاق باشه ولی کلمه انفاق توش نباشه بعد از این آیات خواهم آورد. یکیش هم همینه، قرض، قرض انفاق. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که به خدا قرض بده؟ تو که داری قرض میدی، به خدا داری میدی نه به این آدم. به خدا قرض بده. خدا چی میخواد؟ امروز چشمت. خدا امروز چی میخواد؟ بیداری تو رو. بشینی بالا سر یک مریض و بیداریت رو به خدا قرض بدی، یعنی استراحتت رو قرض بدی. یعنی ما همش میریم توی پول که به خدا قرض بدیم، پول یه کیسه پول برداریم مثلا بریم، حالا خدا که نیست بریم مثلا مکه در بزنیم بذاریم اونجا خدا برداره، میشه قرض به خدا. نه، یک آدم زبانش رو باید به خدا قرض بده. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر، بالاترین جهادها این است که یک کلمه حق در پیشگاه یک پادشاه ستمگر بگویی، یک صاحب قدرت ستمگر بگویی. این قرض دادن زبان به خداست. یه وقت شما دست و دانش و قلمتون رو به خدا قرض میدید و برای دفاع از حق خدا مطلب می نویسید. یه وقت قدم هاتون رو قرض میدید، میاد اینجا می شینید، وقتتون رو قرض میدید، عمرتون رو قرض میدید، اینا همه قرض به خداست. و خدا میگه این قرض ها رو دادی؟ فیضاعفه له، پس خدا برای او چند برابر میکنه و له اجر کریم و برای او پاداشی بزرگوارانه و کریمانه است. یعنی مزدی که منتی درش نیست، این میشه مزد بزرگوارانه ها. وقتی هم میده دیگه خدا چشمش دنبال اون چیزی که داده نیست. که این اتفاق میفته ای پیامبر؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، روزی که تو مؤمنین و مؤمنات را میبینی که نور ایمانشان جلو راهشون رو روشن میکنه. یسعى نورهم، نورشون میشتابد جلو جلو. بشراکم الیوم، امروز بر شما مژده باد. چی؟ جنات تجری من تحت الانهار، خالدین فیها. ببینید از اینجا خالدین فیها، اونجا ابدا نداره. ذالک هو الفوز العظیم، همین تکرار میکنه، ذالک هو الفوز العظیم. یه رستگاری بزرگ، پیروزی بزرگی است. خب اینم از آیات سوره توبه. اینا همه آیاتی است که عنوانش چیه؟ اگر انفاق بکنید خدا جبران میکند، خدا پس میده. سوره طلاق آیات 7 تا 9. لینفق، چون که لام لام امر غائبه اینجا مجزوم میشه. لینفق ذو سعت من سعتهی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. این راجع به انفاقی است که مردها نسبت به زنانشون میکنن، زنانی رو که میخواهند طلاق بدهند. مثلا پس باید لینفق، امر غائب، باید انفاق کند، خرج بکند، اون که صاحب وسعت است، ذو سعه، اون که وسعت داره باید خرج بکنه. و من قدر علیه رزق، و اون که روزیش تنگ شده بر او، یعنی یک کس دیگری تنگ کرده بر او، یا جامعه تنگ کرده یا خدا تنگ کرده، خدا میگه من تنگ میکنم. بله، فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. اگر که خدا انسانی را به آزمون بکشد، یادش میدان آزمایش، و به او اکرام بکنه و نعمت در اختیار او بگذاره، این انسان مغرور میشه، میگه به به چه آدمی هم، چقدر پیش خدا من اجر دارم، قرب دارم که اینها همه به من داده. حالا این دورش کوتاهه. و اما اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه، قدر، فقدر، یعنی خدا، اینجا قدره مجهول آورده، اونجا معلوم میاره، پس اونجا که مجهول میاره یعنی یک کس دیگری روزی این رو تنگ میکنه، پس اونجا ممکنه خدا تنگ کرده باشه. فقدر علیه رزقه و فیقول ربی اهانه، همین که یه ذره عرصه برش تنگ شد و پولش کم شد و روزیش تنگ شد، میگه خدا به ما اهانت کرد، خار خفیف میذاره گردن خدا، و خدا این رو آزمون میداند، امتحان میداند. آیات دیگری هم هست که در هر حال اگر بخوایم وارد اون آیات بشیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئك هم المهتدون. پس ببینید، آزمون، آزمون به خوف، آزمون به گرسنگی، آزمون به کم کردن مال، آزمون به کم کردن جان. بعد میگه که اون کسانی که ایمان آوردن، وقتی مصیبت بهشون برسه، این آزمون ها اتفاق بیفته، هر یکیش اصابه است. اصابه یعنی چیزی که از دور بیاد به آدم برخورد بکنه، میگن مصیبت، یعنی اینکه توقعش رو نداشت آمد، مثلا یه چیزی از روی مثلا پشتمون بیفته رو سر شما، این اصابه است. و مصیب اون چیزیه که آمده، یعنی اصابت کننده است، مثلا یه پاره آجره. پس مصیبه یعنی اینکه یک بار یه چیزی به انسان اصابه بکند که انسان توقعش رو و انتظارش رو در اون لحظه نداشته. بله، الذین اذا اصابتهم مصیبتون، چون مصیبت مؤنث، اصابت را مؤنث آورده، اصابه، اصابا، اصابو، اصابت، یعنی صیغه چهارم و صیغه اول مؤنث غائب، اصابت. هم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی یه چیزی رو که انتظار نداشتن اگه بهشون برخورد کرد، همین رو میگن. پس میگه رحمت خدا بر اینها باد، رحمت برشون، صلوات الهی بر رحمت. خب پس از این آیات زیاده اگر بخوایم بیاریم، حالا اگر تحت عنوان دیگری اون آیات هم آورده بشود. پس در اینجا صحبت دو گروه است، یکی ذو سعه و یکی کسی که قدر علیه رزقه، یعنی که روزیش تنگ شده برش. خب فلینفق مما آتاه الله، پس از همون قدری که خدا در اختیارش گذاشته بازم انفاق کنه. و زکات یکی از این چیز هاست. زکات این است که همه باید بدن. درسته حد نصاب داره، ولی همه باید بدن. هر کسی در یه چیزی نصاب پیدا میکنه مالش و باید بده. اگرم زکات نمیده انفاقای دیگری بکنه همونقدر که توانش هست. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا هیچ کسی را مکلف و مجبور نمی کند مگر در حدی که به او داده است. وقتی بهش داده ازش می خواد. اگر به یک کسی دانش داد، اگر وحی را بر پیامبر نازل کرد، ابلاغش را ازش می خواد. بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته. پیامبر ابلاغ کن، اگه ابلاغ نکنی رسالت او رو انجام ندادی. پس هر چیزی رو به هر که میده به اندازه ای که داده ازش میخواد. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب چقدر قدرت خدا به ما داده است؟ همینا رو میخواد. مگر حافظه بد ندادم؟ چرا؟ چرا دنبال کسب دانش نمیری؟ چرا دنبال حفظ قرآن نمیری؟ چرا دنبال حفظ حدیث نمیری؟ اینا تکلیف ما لای اتاق نیست. انسان هزارها نوع علم میتواند یاد بگیره، چرا نمیری دنبالش؟ پس وقتی میگوین لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی همه اون توانمندی هایی را که خدا به انسان داده ازش میخواد بیشترم نمیخواد. مثلا به انسان نمیگه که کوه خلق کن، اما میگه که تو را به خدا این کوه ها رو دستش نزنید، سنگ نما ساختمانتون رو نمیخواد سنگ بکنید، یه نمای ساده بگیرید، منابع طبیعی من رو به هم نزنید، کوهای منو نبرید، سنگاشو بر ندارید، بذارید کوه کوه باشه. اینو ازتون میخواد. خب که تکلیف مالای اتاق نیست. بذارید خورده سنگا رو بردارید، سیمان بزنید، آجر بردارید، یه کاری که کوه رو دستش نزنید. و الا کم کم برف باریدن تمام میشه، چون برف فقط رو کوه ها میاد. خب کوهان که باعث میشن هوا سرد بشه و اون ورتر هم برف بیا. و وقتی شما کوه ها رو برداشتید برف تمام میشه و بعد کره زمین گرم میشه و بعد جهنم میشه و بعد خودتون نمیتونید زندگی بکنید. میخواید بکنید؟ بکنید. اینا حرفای خداست. خب که میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، من که عقلم بهش داده. خب سیجعل الله بعد عسر یسرا، خدا قرار خواهد داد بعد از هر سختی یک آسانی. بله توی سوره انشرا هم میگه ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، چون میدونه که گوش ما کره یا اولیش از این گوش اومد از اون گوش در رفت، بلافاصله پشتش میگه که بچسبه، بگه خب حالا اون نونه که زدی بغل تنور افتاد این یکی که دیگه یادت نره، که ان مع العسر یسرا. و کعین من قریت، دنبال آیه است، و کعین من قریت اتت ان امر ربها، چه بسیار شهرهایی که از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند و نیز رسولهی و از فرمان رسولان او، فحاسبناها، ما اون شهرها را به پای میز محاسبه کشانیدیم، حسابا شدیدا، حسابی که تا ده شش هم حساب میکنیم. خب و عذبناها عذابا نکرا، و چنان بلا و عذابی بر سرشان آوردیم باور نکردنی. نکر نکر یعنی انکار میشه ها. وای مگه میشه؟ مگه میشه که مثلا یه شهر بم همه آدمش زیر آوار برن؟ میشه عذاب نکر؟ یعنی هی میخوای باورش بکنی نمیتونی. این عذاب ها میاد. خب میگه عذاب کردیم اونطور. فذاقت و بال امرها، پس این چشیدن نتیجه کارشان است. چشیدن نتیجه کارشان. و کان عاقبت و امرها خسرا، و عاقبت این کار این شهرها زیان و خسران بوده است. خب آیات 120 و 121 توبه را هم میخوانیم. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. اهل مدینه یعنی همین مدینه که پیامبر توشه. خب و کسانی که بادیه نشین اطراف مدینه هستند حق ندارند که از رسول خدا عقب بیفتند. ان یتخلفوا عن رسول الله، نو عقب عقبا راه برند. خب ولا یرقبوا بانفسهم عن نفسه. خب رقبه به و رقبه ان، رقبه بهی یعنی که رقبت پیدا کرد، خوشش آمد ازش، و رقبه ان یعنی پشت پا زد بش، گفت نمیخوام، یعنی با به جلو کشیدن میشه، با ان پس زدن میشه. خب هر دوشو تو آیه آورده. شاید آیه زیباست، چقدر از نظر معانی بیان و نیز بلاغت و فصاحت در حد عالی است که این رقیبه را با ب و ان هر دو پشت سر هم آورده به دو معنا. میگوید ولا یرقبوا بانفسهم، یعنی این که به خاطر این که دوست داشتند و رغبت دارند که خودشون رو حفظ بکنند، اون وقت اون رغبه یرقبو دوم رو حذف میکنه و میگه ان نفسهی. یعنی آیه رو اینطور باید بخونی، ولا یرقبو به انفسهم و یرقبو ان نفسه، یعنی برای این که رغبت به حفظ جان خودش داره پشت پا بزنه به پیامبر، این کار حق نداره بکنه. خب ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. چرا خدا میگه این کارو نکنید؟ چرا خدا میگوید که تخلف از رسول نکنید و برای حفظ جان خودتون و رغبت داشتن به خودتون پشت پا به رسول نزنید؟ چرا؟ برای این که کسانی که در اطراف رسول هستند اینطوری هم. شما فکر کردید که اینا که اطراف رسولن، آیات قبل میگه ها، این کسانی که اطراف رسول هستند اینا دنیا و آخرت از دست دادن، میرن کشته میشن، این کشته شدنشون به درد نمیخوره، فایده‌ای برشون نداره. نه، این رو به این جهت گفتیم که شما این کار نکنید، برای این که اون کسانی که همراه رسول خدا هستند هیچ تشنگی به آنها اصابه نمی کند و هیچ رنج و سختی به آنها اصابه نمی کند و هیچ دشواری و درگیری به آنها اصابه نمی کند در راه خدا و هیچ جایی قدم نمی گذارند جز آن که کفار را به خشم آورد و دسترسی به هیچ دشمنی پیدا نمی کند جز آن که برای آنها ثبت می شود و نوشته می شود عملون صالح. فقط همینا، فقط همین، هیچی دیگه نیست. 70,000 سال عبادت و دو رکعت نماز در مقام ابراهیم بخون چقدر ثواب داره و نمیدونم کجا برو زیارت بکن چقدر ثواب داره و اون نماز نمیدونم 1000 و چند تا قل هو الله نه نخوندی که یه شب من خوندم عمره. خب نه 1050 قل هو الله داره، یه شب تا صبح میخوند. واسه ایبان 1000 قل هو الله بخون ببین یه وقتی فرجی شد. خب اصلا اینا رو نمیگه، میگه کتب لهم عملون، فقط یکی عملون صالح، یک عمل صالح. اینا همه کار، اینا همه مصیبت، اینا همه سختی، عملون صالح فقط. وقت شما یه قدم ور میداری یه خطی مثلا از یه نوار پیاده میکنیم با میسی که مثلا 100 تا تقدیرنامه امضا کنیم، بابا ما 100 صفحه نوشتیم بردیم اصلا هیچی نگفت باریکلا دست در نکنه. این خداست. تازه میگه خیلی تشویقتونم میکنم و خیلی هم منت سرتون میذارم و اینا. خب برای چی؟ برای اینکه ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اینا محسنن، نیکوکارن، خدا هم اجرشون رو پامال نمیکنه، تباه نمیکنه. ولا، حالا اینجاش مهمه، ولا ينفقون نفقتن، اونا همه سختی صغیرتن ولا کبیره، چه این انفاق گنده باشه چه کوچک، ولا یقطعون وادیان، هیچ مسیری رو طی نمی کنند الا کتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، فقط خدا براشون می نویسه که بهتر از آنچه کردید بهتون خدا پاداش میده. فقط همین، بهتر از آنچه کردید پاداش میده. حالا اینا همه رو هم بریزید ببینید با این قضیه انفاق ما چه باید بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.